ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی در لواسان با حضور کثیری از دوستداران و خانواده هنرمندان برگزار شد. پس از 9 سال وزیر خارجه مصر به اسرائیل می رود. دبیر شورای امنیت ملی می گوید ایران به همکاری مستشاری در عراق و سوریه ادامه می دهد. درود شنوندگان ارجمند. مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی، سینماگر پرآوازه، پس از بدرقه و تشییع پیکرش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در لواسان انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح امروز پس از مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراسم خاکسپاری این کارگردان صاحب نام سینما در منطقه لواسان انجام گردید. بر پایه گزارش‌ها، هنگام مراسم خاکسپاری کیارستمی، اصحاب رسانه، هنرمندان و جمعی از مدیران سینمایی حضور داشتند. هنگام مراسم خاکسپاری، حاضرین به صورت دست جمعی سرود ای ایران و مرغ سحر را با هم به صورت یک صدا خواندند. بنابر گزارش ها، با توجه به اینکه پرویز پرستویی، بازیگر سینما، هنگام تشییع پیکر عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرده بود که در لواسان فضا و شرایط مناسبی برای حضور همه مردم وجود ندارد و خواهش کرد که از آمدن به آنجا خودداری کنند، باز هم تعداد قابل توجهی از افراد خودشان را برای مراسم خاکسپاری این کارگردان سرشناس جهانی به قبرستان ترک مزرعه رساندند که موجب ازدحام نیز شده بود. حاضرین نیز در آخرین لحظات بنابر گزارش ها با گفتن زنده و جاوید باد عباس کیارستمی با این کارگردان نامدار بدرود گفتند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزیر امور خارجه مصر امروز به اسرائیل می‌رود تا درباره از سرگیری گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. سامح شکری اولین وزیر امور خارجه مصر است که پس از 9 سال به اسرائیل سفر می‌کند. وی 4 شنبه 9 تیر نیز برای دیدار با مسئولان فلسطینی به رام الله سفر کرده بود. مصر میگوید گفتگوهای صلح باید شامل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای تعیین شده در سال 1967 میلادی شود و شرق بیت المقدس نیز به عنوان پایتخت آن کشور انتخاب شود. تلاشهایی که در سالهای اخیر برای حل اختلافات اسرائیل و فلسطین انجام شده بی نتیجه بوده است. مقامات اسرائیلی میگویند که تنها گفتگوهای مستقیم با فلسطینیان میتواند به چندین دهه درگیری پایان دهد، اما مقامات فلسطینی میگویند ادامه شهرک‌سازی های اسرائیل، اشغال کرانه باختری، نوار غزه و مناطق دیگر مانع ادامه این گفتگوهاست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز گفت که جمهوری اسلامی همکاری مستشاری و کمک رسانی خود به دولت های عراق و سوریه را ادامه خواهد داد. وی در دیدار صبح امروز خود در تهران با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، به ارتقای کیفی همکاری‌های تهران، مسکو، دمشق و آنچه که جبهه مقاومت خواند اشاره کرد. وی اضافه نمود که موفقیت‌های راهبردی ارتش و نیروهای مردمی سوریه در جبهه حلب به زودی شرایط میدانی را در اصلی‌ترین منطقه درگیری به کلی تغییر خواهد داد. روز گذشته حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که ارتش آن کشور یک پایگاه مهم هوایی را از گروه خلافت اسلامی داعش بازپس گرفته است. مقامات ایرانی هدف از حضور نیروهای نظامی در کشورهای سوریه و عراق را دادن کمک‌های مستشاری به ارتش‌های آن کشورها اعلام کردند. درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح بر سر بازگشایی مسیر تدارکاتی اصلی اسلامیون افراطی به شهر حلب که در طول شب گذشته رخ داد، دست کم 29 کشته بر جای گذاشته است. تشکل سوری ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن است امروز اعلام کرد که اعضای گروه های فیلق الشام و جبهه النصره در حالی که سعی داشتند یکی از جاده های منتهی به حلب را بازگشایی کنند مورد حمله شدید نیروهای دولتی قرار گرفتند. در ایران دو سال است که پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنان سرگردان است و هنوز در مجلس قرائت نشده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید افشای فساد در آن بنیاد در دوران رئیس سابق جمهوری اسلامی مردم را شوکه میکند. وحید پوراستاد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس و از بانیان تحقیق و تفحص بنیاد شهید در دوران محمود احمدی نژاد میگوید فساد در بنیاد شهید در دوره رئیس جمهور قبل به حدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند. به گزارش روز شنبه روزنامه دولتی ایران، دو سال است که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در مجلس خاک می‌خورد و به تعبیر این روزنامه سرنوشت این پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در آلمان.
در سال 91 مسئولان سازمان بازرسی از کشف یک اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر دادند و بعد از اون در خرداد ماه 92 موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تصویب شد. به گفته نمایندگان پیگیر این تحقیق و تفحص، تخلفات چند صد میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر وابسته بنیاد شهید، تخلفات در بانک دی و صرافی دی، جابجایی 170 میلیارد تومان پول در حساب‌های بنیاد شهید، واردات خودروهای لوکس با استفاده از کارت جانبازی از جمله موارد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام شده بود. امیر خجسته از نمایندگان یه پیگیر این تحقیق و تفحص بود، از مدیران سابق بنیاد شهید بود و به همین دلیل در مقابل آقای ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید ایشون را متهم می‌کردند که به دلیل اینکه از سمتشون برکنار شدند و با انگیزه های سیاسی پیگیر گزارش تحقیق و تفحص هستند.
قبل از این مسعود ذریب‌آفان رئیس بنیاد شهید دولت محمود احمدی نژاد درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود اگر به اندازه یک حب قند ذریب‌آفان در بنیاد استفاده کرده رو کنند، چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند. در مقابل امیر خجسته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفته بود اگر رئیس مجلس اجازه دهد 30,000 سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهد کرد. بخشی از نطق امیر خجسته نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در آذر ماه سال 94.
عوامل و موانع متعدد وجود داشت که نمیگذاشت از اینکه تطمیع بد نشد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی، ولی ما اینها رو تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارن که تحقیق و تفحص قرائت بشه و قرار نمی شود. چرا ما باید تعلل کنیم؟ چرا ما باید به نحوی حرکت کنیم که بیرون بگن که پس این خاصیت تحقیق و تفحص چه شد؟ قدرت مجلس چه شد؟ چرا فشارهای بیرونی باید در ما اثر بگذارد؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی با این مستندات خوب و بغض هست؟ آیا اعترافات مکتوب خودشون که امروز مکتوب به ما اعلان کردن، من خدمت همکاران میدم اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد این مکتوبات رو میدهم که در دادگاه الان اینها چه بلایی به سرشون اومده، آیا اینا خوب و بغض هست؟ ما وظیفه ما انجام دادیم، بینی و بین الله با قدرت انجام دادیم، ولی فشارها و شرایط ها اجازه نداد که این کار ما در مجلس قرائت کنیم.
پیش از این رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس گفته بود کل پرونده تحقیق و تفحص بنیاد شهید غیر قابل قرائت تشخیص داده شد. به گزارش روزنامه ایران از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاده تا کمای این روزنامه کامل شود. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
آقای پورمختار اول اعلام کرده بودن که بخش‌هایی از این گزارش دلایل محکمه پسندی وجود نداره که در نهایت به قوه قضاییه ارسال بشه، اما بعد از اون اعلام کردن که در جلسه با حضور علی لاریجانی این گزارش بررسی شد. آقای پورمختار گفتن که این گزارش خاصی هست. اشاره ایشون میتونه به این باشه که بنیاد شهید بالاخره یک بنیادی هست که با موضوع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق سر و کار داشته و در واقع در ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی اسلامی به نوعی یک بنیاد مقدس محسوب می شده. برای همین امکان داره که گزارش فسادهای مالی گسترده در این بنیاد، انتشارش و قرائتش در صحنه علنی مجلس بازتاب بسیار منفی در فضای سیاسی کشور و همینطور در بین خانواده کشته شدگان جنگ ایران عراق داشته باشه.
به گزارش روزنامه ایران، یک سال پیش برای نخستین بار غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس خبر داده بود 170 میلیارد تومان تخلف مالی در بنیاد شهید اثبات شده که با ادامه بررسی ها مبلغ اختلاس چندین برابر خواهد شد. به گزارش این روزنامه دولتی، این مبلغ 170 میلیارد تومان جدای از مبالغی نظیر 500 میلیارد تومان است که از بنیاد شهید به دبی رفته است. نمایندگان پیگیر پرونده البته میگویند مجموع ارقام چیزی بسیار بیشتر از این است.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
خبرگزاری‌های ایران از سرقت یک اثر هنری در وزارت ارشاد گزارش دادند. این 27مین بار از سال گذشته است که اثری هنری به سرقت می‌رود و پیگیری برای یافتن سارقین آنها همچنان بی‌نتیجه مانده است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بار دیگر در روز روشن اثری هنری را دزدیدند و کسی خبردار نشد. این اثر هنری مجسمه برنزی است به وزن 350 کیلوگرم که از محوطه ساختمان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران به سرقت رفته است. خالق این اثر هنری بهداد لاهوتی امیدوار است سارقین لااقل ارزش کار او را بدانند. او روز 19 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره این اثر هنری میگوید که روز 19 تیر ماه بعد از گذشت 2 هفته از سرقت این مجسمه توسط یکی از همکاران رسانه‌ای متوجه آن شده است. این اثر در اکسپوی سال 1390 که در گالری شیرین برگزار شد توسط موزه هنرهای معاصر از بهداد لاهوتی خریداری شده است. لاهوتی معتقد است هرچند اثرش به آنها تعلق داشته و آن را خریده بودند، اما کسی درباره این سرقت چیزی به وی نگفته بود. لاهوتی با بیان اینکه هنوز باورش نمی‌شود این اتفاق افتاده است به ایسنا می‌گوید زمانی که می‌خواستند این مجسمه را از کارگاه هم منتقل کنند، 6 نفر به سختی آن را جابجا کردند چون حجم و وزن آن زیاد بود. لاهوتی ادامه می‌دهد: نمی‌دانم چطور توانستند بدون جلب کردن توجه کسی این مجسمه را از محل نگهداریش بیرون ببرند. خبرگزاری فارس درباره نحوه به سرقت رفتن این اثر گفته که به دلیل سنگینی وزن این اثر، مجسمه خرد شده و به صورت تکه تکه از ساختمان معاونت هنری خارج شده است. بهداد لاهوتی درباره نحوه نگهداری این اثر به خبرگزاری فارس گفته است که سال گذشته شنیده بوده که این اثر هنری به صورت نامناسبی در زیر پله نگهداری شده و در حال صدمه دیدن است. او درباره پیگیری برای حفظ اثر هنریش میگوید از گالری هایی که در ارتباط بودم خواستم به طریقی واسطه شوند تا کار را پس بگیرم، اما جوابی نیامد تا در یکی از جلسات هیئت مدیره انجمن مجسمه سازان با رئیس فعلی موزه به ایشان گفتم اگر می شود کار را به من بفروشند. لاهوتی ادامه می دهد رئیس موزه با خنده و بدون اینکه بفهمد کدام کار یا اصلا بنده‌ای که با ایشان جلسه داشتم چه کسی هستم و کارهایم چه هستند گفت بله بیا ببر یا هر کس می خواهد بگو می فروشیم. لاهوتی می گوید متاسفانه پولی نداشتم که اثر را دوباره بخرم. برای ساخت دوباره این اثر لاهوتی معتقد است هزینه بالغ بر 35 میلیون تومان لازم است. ایسنا در تماس با معاونت هنری وزارت ارشاد از پیگیری این پرونده توسط نیروی انتظامی خبر داده است. سال گذشته نیز 27 اثر قیمتی هنری از هنرمندان معاصر ایران از انبار دفتر هنرهای تجسمی در تهران به سرقت رفته است.
سرقت یک اثر هنری دیگر 27 مورد طی یک سال گذشته که پیگیری برای یافتن سارقین این آثار هنری همچنان بی نتیجه مانده است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد. چکیده خبرها 15:30 دقیقه ایران.